رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
یوسف عبدالسلاموف عضو تیم المپی تاجیکستان امروز در بازی های المپی پکین در گوشتی طرزی آزاد مدال نقره به دست آورد. به این ترتیب تیم تاجیکستان از بازی های المپی پکین با دو مدال، یک نقره و یک برنجی برمیگردد. سلام شنوندگان عزیز، نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آگوست را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من مرزا سلیمپور شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم.
با درود گرم و فراوان به شنونده ارجمند عبدالقیوم قیومزادم، میزبان این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان. ساعت در دوشنبه هفته بیگاه.
جزئیات کامیابی یوسف عبدالسلاموف و سایر مسائل مهم امروز تاجیکستان و جهان در بخش اساسی برنامه، ولی ابتدا خلاصه مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکاری ما سلیم ایوبزاد.
درود به شنونده ارجمند. پلیس پاکستان میگوید قریب 40 نفر در دو انفجار در نزد کارخانه اسلحه در نزدیکی اسلام آباد پایتخت این کشور به هلاکت رسیدند. این ترکش‌های خودکشانه در نزد دو دروازه کارخانه تقریبا همزمان هنگامی خروج کارگران از این مؤسسه به عمل آمدند. طالبان مسئولیت این حمله ها را بر دوش گرفتند و این یکی از حادثه های اخیر در سلسله حمله طالب ها به اهداف امنیتی پاکستان است. سروزیر بریتانیا گوردون براون برای گفتگوشنید با پرزیدنت افغانستان حامد کرزای وارد کابل پایتخت افغانستان شد. براون همچنین از حال نظامیان بریتانیا در ولایت هلمند خبر گرفت. 8000 سرباز بریتانیای در هلمند بخشی از نیروهای 50000 نفری تحت رهبری ناتو در افغانستان را تشکیل می‌دهند. پس از ملاقات با کرزای براون گفت:
We emphasize the importance of better cooperation between the two countries.
ما به اهمیت همکاری بهتری افغانستان و پاکستان تاکید کردیم، مخصوصا در رابطه با آشوبگرانی که از پاکستان وارد افغانستان میشوند.
براون همچنین به تمرین و آموزش نیروهای مسلح افغانستان و ضرورت افزایش آنها اشاره کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندالیزا رایس بدون خبری پیشکی وارد بغداد پایتخت عراق شد. انتظار می‌رود که او با رهبران عراق از جمله سروزیر نوری المالکی و نمایندگان ارشد ایالات متحده در عراق مسئله آینده نیروهای آمریکا در عراق را بررسی خواهد کرد. ماهاست که واشنگتن و بغداد سازش درازمدت امنیتی و مقام نیروهای آمریکا در عراق را در دوره پس از اتمام مندت سازمان ملل در پایان سال بحث می‌کنند. ورزشکار تاجیک یوسف عبدالسلاموف که در گوشتی سبک آزاد به نشان طلای بازی های المپیک پکین خیلی نزدیک آمده بود، در سبقت نهایی در میان برندگان در وزن 84 کیلوگرم از گوشتگیری گرجی سابق قهرمان جهان ریوازی میندارشویلی شکست خورد. خبرنگار ما نرزالله لطیف در این باره از پکین میگوید:
یوسف عبدالسلاموف در قسم اول زود به هجوم گذشت و قسم اول این سبقت با حساب 3-2 با نفعی پهلوان تاجیک انجام پذیرفت، ولی بعدا از چی سبب که او خود را چندان خوب پیش نمی کرد فعال نبود و تشبث را پورا ریواز میندارشویلی گرفت و از روی جنبستی 3 غلبه به دست آورد.
با وجود شکست در سبقت نهایی، یوسف عبدالسلاموف با دسته منتخب المپی تاجیکستان یک مدال نقره آورد و وضع این دسته را در نامگوی عمومی کشورها بهبودی جدی بخشید. روسیه که طرح پیشنهادی فرانسه را در مسئله گرجستان در شورای امنیتی سازمان ملل رد کرده بود، اکنون طرح خود را در اینجا منتشر ساخت. در آن آتش بسی 6 که با پیشنهاد پرزیدنت فرانسه هر دو طرف امضا کردند پشتیبانی شده است. در این بند کاخ سفید میگوید برخی از نشانه های خروج نیروهای روسیه از گرجستان را دیده است، ولی میخواهد روند سرعتی بیشتر بگیرد. پژوهشگران تلاش دارند سبب های صدمه هواپیمای اسپانیایی را در فرودگاه مادرید معین کنند که 153 نفر را به هلاکت رساند. تنها 19 سرنشین هواپیما با زخم های گوناگون از مرگ نجات یافتند. این حادثه خونین ترین فلاکت هواپیماهای اسپانیا در 10 ساله اخیر است. شاهدان میگویند هواپیما در لحظه های کنده شدن از زمین به طرف راست تاب خورد و به خالیگی زده آتش گرفت. سازمان بین المللی دیدبان حقوق انسان از روسیه دعوت کرد که تعجیلاً بمب‌های ناترکیده را از مناطق روستایی گرجستان جمع‌آوری کند. این نهاد می‌گوید مخصوصاً بمب‌های خوشایی که پس از پرتاب شدن به حصه‌ها جدا می‌شوند، به حیات اهالی آسایشته جداً تهدید می‌کنند. روسیه کاربرد چنین بمب‌ها را در گرجستان رد کرده است، ولی سازمان دیدبان حقوق انسان می‌گوید شماری از مردم از ترکش چنین بمب‌ها زخمی شدند و در حال پاککاری نشدن منطقه تعداد بیشتری آدمان کشته و زخمی خواهند گشت.
تشکر همکارم سلیم ایوبزاد بود با خلاصه مهمترین خبر و تحولات این ساعت. جزئیات همه اخبار مهم جهان و تاجیکستان را شما شنوندگان عزیز همچنین می توانید از صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آوگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب اصلی که در این ساعت برنامه داریم.
کامیابی یوسف عبدالسلاموف در پکین، عضو تیم المپی تاجیکستان در سبقت گوشتی آزاد در وزن تا 84 کیلو برنده مدال نقره شد.
سفر غیر انتظار، وزیر خارجه آمریکا کوندالیزا رئیس امروز از عراق دیدن کرد.
بحث منطقه های حائل، نماینده آمریکا میگوید نیروهای روسیه باید همه منطقه های بوفری را نیز ترک کنند.
شرما و راغون، فرستاده بانک جهانی ضمناً گفته است بین ترکمنستان و تاجیکستان توسط افغانستان یک لوله گاز کشیده خواهد شد.
همچنین در این برنامه آمادگی تاجیکستان و چین به امضای باز 10 سند همکاری
و چشم‌انداز به نشر تازه مطبوعات چاپ دوشنبه و داستان یک باغبان موفق رشتی.
در این برنامه باز یک سلسله گزارش های خوب و شنیدنی دیگر نیز داریم که در ادامه این ساعت مجله شامگاهی معرفی خواهند شد. شنونده عزیزی، مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آوگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش می شوند. برنامه های ما در محوره هاتبورد روی موج 12226 کنج عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است.
بررسی مسائل را در قسمت اساسی برنامه این بار از پکین، از صحنه‌های ورزشی بازی‌های المپیک آغاز می‌کنیم. امروز در المپیاد پکین در سبقت گوشتی طرز آزاد در وزن تا 84 کیلو آخرین عضو تیم ملی المپیک تاجیکستان یوسف عبدالسلاموف نمای هنر کرد. و چی نمای یوسف عبدالسلاموف پهلوانان از استرالیا و اوکراین و ترکیه را با آسانی شکست داده، ولی در رقابت نهایی سبقت گوشتی طرز آزاد از پهلوان گرجی ریوازی میندرشویلی شکست خورد.
جریان سبقت های المپی را همکاری ما از روح لطیف مستقیما از شهر پکین پیگیری دارد و در یک صحبت تلفنی پیش از آغاز برنامه از نظرالله نخست از همه درباره چگونه جریان گرفتن رقابت بین یوسف عبدالسلاموف و ریواز میندرشویلی پرسیدم.
یوسف عبدالسلاموف در سبقت نهایی با یکی از پهلوانان مشهور ورزشکار گرجی ریواز میندرشویلی قواز مود. ریواز میندرشویلی قهرمان جهان در سال 2005 و برنده مدال های نقره و برنجی قهرمان جهان در سال های 2006 و 2003 محسوب می شود و ورزشکار ما نیز برنده مدال نقره جهان است در سال 2007. و یوسف عبدالسلاموف در قسم اول زود به هجوم گذشت و قسم اول این سبقت با حساب 3-2 به نفع پهلوان تاجیک انجام پذیرفت، ولی بعدا از چی سبب که او خود را چندان خوب حس نمی کرد فعال نبود و تشبث را پوره ریواز میندرشویلی گرفت و در دو دوری بعدی او 7 امتیاز به دست آورد، در دوری دوم 3 امتیاز و در دوری سوم 4 امتیاز و جنبول جنب میندرشویلی 9 خول، عبدالسلاموف 3 خول به دست آوردند و با حساب 2-1 از روی جنبستی 3 قسم پهلوان گرجی ریواز میندرشویلی غلبه به دست آورد.
اما سبب چنین حرکت سست یوسف عبدالسلاموف در دور دوم و سوم این رقابت چی بود؟
پس از انجام سبقت ما در حجره خبرنگاران جمع آمدیم و انتظاری آن بودیم که یوسف عبدالسلاموف و همچنین قهرمان این بازی ها ریواز میندرشویلی به نزدی خبرنگاران آمده، آنها باید که به سوالها پاسخ میدادند. من اولین شده یوسف عبدالسلاموف رو با مدال نقره تبریک نمودم، ولی او حالی گپ زدن نداشت و پس از آن که با او سلام کردم و او رو تبریک نمودم و آغوش گرفتم، او بسیار هم خسته بود. حتی هنگام مراسم مدال سپاری او خود را بسیار هم ناهنجار حس میکرد و از قیافه‌اش معلوم بود که بسیار هم حالش بد است. و بعد چند دقیقه او به زمین افتاد و دکتران جمع آمدن او را گرفته بردند و گفتند که او نمیتواند به سوالها جواب بدهد، بنابراین به حجره خبرنگاران قهرمان ریوز میندرشویلی را دعوت نمودند.
برای یوسف عبدالسلاموف فکر میکنم که واقعا روز خیلی سختی هم بود، چون که در یک روز 4 دفعه او وارد میدان شد. میشود با چند جمله بگید که همین راه یوسف عبدالسلاموف تا دور نهایی امروز چگونه صورت گرفت؟
یوسف عبدالسلاموف امروز در 3 سبت اول در دوری 8 نهایی خیلی با آسانی ورزشکاری استرالیا سندیپ کومار رو مغلوب ساخت و در هر 3 قسم هم او خود رو به دست آورد و 8-0 عموماً حساب عمومی دورها باشد، 3-0 به فایده یوسف عبدالسلاموف انجام پذیرفت. سپس در دوره 4 نهایی بر پهلوان اوکراین تراس دانکو غلبه کرد. در این سبقت نیست او به حریف امکان نداد که اقلا 1 امتیاز به دست آورد. در دوره نیمه نهایی ورزشکاری ترکیه سرحد بلچی رو شکست داد و او هم نتوانست، یعنی حریفش نتوانست که یگان امتیاز به دست آورد. همین ترتیب او در هر سبقت با حساب 1-3 3 نفر حریف خود را مغلوب کرد و به فینال برآمد. در فینال علاقه او حداقل باید با مدال نقره سرفراز میکردید و او تنها با مقصد پیروزی به میدان برآمد، ولی متاسفانه از ریواز میندرشویلی مغلوب گردید. هرچند چنان که عرض کردم در اولی سبقت حساب به فایده یوسف عبدالسلاموف در قسم اول 3-2 بود.
به هر صورت با این مدال نقره یوسف عبدالسلاموف با همین یک خبر خوب برای ورزشکاران تاجیک، هنرنمایی تیم تاجیکستان در بازی المپی به پایان رسید و نتیجه ما 1 مدال نقره و 1 مدال برنجی هست. در مجموع هنرنمایی ورزشکاران تاجیک در بازی المپی پکین را چگونه ارزیابی میکنند در حال حاضر؟
من امروز با رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف صحبت داشتم و او در صحبت های پیشین هم میگفت که ما اقلا 1-2 مدال به دست میاریم از 3 نوع ورزش. 2 نوع ورزشی که او گفته بود اینها گوشتی جودو و گوشتی آزاد است که 2 مدال به دست آورده است تاجیکستان، ولی از روی بوکس مشت‌زنی مدال به دست آورده نتوانستند. عموما یکم بار در تاریخ ورزش تاجیک 15 نفر اولا شرکت کردند، بعدا نخستین بار دسته تاجیکستان توسط یوسف عبدالسلاموف مدال نقره المپی و توسط کشتیگیر در رشته جودو رسول باقیف بعد 16 سال صاحب مدال برنجی شد. یعنی 2 مدال، این 2 مدال در تاریخ ورزش تاجیک باری نخست است و تاجیکستان ببینید در بین 105 کشور به جای 55 برآمد با 1 مدال نقره و 1 مدال برنجی.
این پیروزی رو به ورزشکاران تاجیک و به مخلصان ورزش در تاجیکستان مبارکباد میگوییم و یادآور میشوم که همکارمون از روح لطیف بود که از شهر پکین مستقیم با ما درباره جریان بازی های المپی و سزاوار مدال نقره شدن گوشتگیر تاجیک یوسف عبدالسلاموف در گوشتی طرز آزاد در این المپیاد صحبت میکرد. تفصیلات بیشتر درباره جریان بازی های المپی پکین و هنرنمایی ورزشکاران تاجیک در این بازی ها در مجله جهانی ورزش.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاه پنجشنبه 21 آوگوست را با مسائل بین‌المللی ادامه می‌دهیم. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس روز پنجشنبه با یک سفر قبلا اعلان نشده وارد بغداد شد. یک موضوع اصلی مطرح در جریان این سفر بانو رئیس و دیدار ملاقات‌های او با رهبران عراق، تعیین سرنوشت منبعی نیروهای آمریکا در این کشور است. مندتی برای حضور این نیروها داده سازمان ملل متحد در پایان سال روان به انجام می‌رسد و مدت است واشنگتن و بغداد روی سازشنامه امنیتی که شرایط بودوباش و فعالیت منبعی نیروهای آمریکا در عراق را تنظیم کند وارد مذاکرات شده اند. با تفصیلات این موضوع در یک گزارش همکار ما طاهر سفر پرداخته است.
کاندالیزا رئیس وزیر امور خارجه گفت آمریکا و عراق در مسئله ادامه حضور نیروهای آمریکایی در قلمرو عراق به توافق رسیدند، اما هر گونه جدول زمانی برای اخراج نیروها باید عملی باشد. خانم رئیس که غیر انتظار وارد عراق شد گفت هر چند سازشنامه تکمیل نشده است، ولی آمریکا و عراق در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2008 به توافق نهایت نزدیک شدند. این سازشنامه امنیتی در انتظار که مدت هاست آمریکا و عراق در مورد آن مذاکرات دارند، به نیروهای ایالات متحده اجازه می دهد تا پس از سال 2008 در عراق بمانند. حضور نیروهای آمریکایی در عراق حالا بر اساس ماموریت شورای امنیتی سازمان ملل صورت می گیرد که پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 اجازه داد تا که نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در عراق بمانند. انجام زمان اجازه شورای امنیت و به جای آن امضا شدن سازشنامه دو طرفه عراق و آمریکا را همچون یک نشانه استقلال حکومت عراق می دانند، چون خود حکومت این کشور بعد از سقوط صدام حسین باری اول حق پیدا می کند که دایر به حضور نیروهای خارجی در عراق مستقلانه تصمیم بگیرد. اما زمان حضور نیروها یک مسئله حساس سیاسی برای هر دو طرف است، زیرا نوری المالکی نخست وزیر عراق می خواهد نشان بدهد که 144 هزار سرباز آمریکایی تا زمان ضرورت در کشور خواهند ماند و نه از آن بیشتر. اما جورج بوش رئیس جمهور آمریکا نمیخواهد وقتی معینه برای اخراج نیروهای کشورش از عراق تعیین شود. کاندالیزا رئیس وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز گفت آنها تلاش دارند تا هر گونه جدول زمانی در سازشنامه با نظرداشت شرایط در عراق و اجرا شدنی باشد. مقامات عراق میخواهند تا که گشت زنی هر روزه نیروهای آمریکایی در خیابان‌های بغداد تا میانه‌های سال آینده خاتمه یابد و تا سال 2010 یا 2011 هم تمام نیروهای جنگی آمریکا خاک عراق را ترک کنند. محمد حمود از گروه مذاکره کننده عراق به خبرگزاری رویترز گفته است طرح سازشنامه آماده است و برای بررسی و تصویب به پارلمان عراق پیشنهاد خواهد شد. اما گفته است محمد حمود در طرح سازشنامه زمان اخراج نیروهای آمریکایی ذکر نشده است. مسئله دیگری حل نشده سازشنامه مسئله مسئولیت نیروهای آمریکا در برابری قانونهای عراق و مقام زندانیان عراقی است که نیروهای آمریکا پاسبانی میکنند. سربازان آمریکا که تقریبا 21 هزار زندانیان عراق را پاسبانی میکنند میگویند این زندانیان خطرناکند، ولی هیچ یک از آنها به جنایت رسما متهم نشده است.
بازدیدی از پیش اعلان شده کاندالیزا رئیس از بغداد و بحث شرایط بودوباش و فعالیت منبعی نیروهای آمریکا در عراق. تظاهرات امروزه صدها نفر در مرکزهای ماموری اسیتی جنوبی و ابخازستان را یک نمایش حمایت مردم از عزم استقلال طلبی این دو منطقه جدای طلبی گرجستان نام میبرند. این تظاهرات در حال صورت گرفت که روسیه تاکنون حضور نظامیش در قلمرو گرجستان را نگه می‌دارد و نشانه های کمی از خروج قواهای روسیه به نظر میرسند. روسیه گفته که نیروهایش را تا روز جمعه به منطقه های هایل یا خود بوفری واقع در اطراف اسیتی جنوبی تحویل خواهد داد. اما سفیر آمریکا در پیمان نظامی ناتو کورت واکر گفته است روسیه باید نیروهایش را از کلیه منطقه های هائیل نیز بیرون ببرد. جزئیات موضوع را در یک گزارش از همکاری ما خیرامونی بقازاده میشنویم.
رئیس پارلمان ابخازستان نوگزر اشوبا روز پنجشنبه ضمن تظاهرات در شهر سخومی با صدای بلند اعلان کرد که مردم این منطقه هیچگاه به قول زیر یک بام با گرجستان زندگی نخواهند کرد.
ما می‌خواهیم که
ما میخواهیم تمام جهان بشنود که مردم ابخازستان هیچگاه یک جا با گرجستان زندگانی نخواهد کرد. تنها اعتراف گرجستان به حیث یک کشور مستقل میتواند از نابودی ابخازها همچون یک قوم جلوگیری کند.
تلاش مقامات جمهوری های جدای خواه گرجستان ظاهراً تاکید بر جدایی نهایی از این کشور است، نه پیوستن به روسیه که آرزوی اساسی آنها محسوب می شود. شورای فدراسیا پلاته بالایی پارلمان روسیه روز دوشنبه آینده با تشکیل جلسه اضطراری تقاضای اسیتی جنوبی و ابخازستان را بررسی می کنند که از آن کشور خواستند استقلالیت هر دو را به رسمیت بشناسد. رئیس شورا سرگی میرونوف اشاره کرده است که روسیه آماده است به این دعوت پاسخی مثبت دهد. سرگی بگپش رئیس جمهوری ابخازستان ضمن تظاهرات در سخوم ابراز امیدواری کرد که از روسیه پاسخی دلخواهش را خواهد شنید.
ما حالا نمی دانیم که رهبریت سیاسی روسیه چی گونه قرار قبول می کند. هرچند ما نهایت امیدواریم که این قرار درست خواهد بود و برای ما در مرحله کنونی از همه مهم موقع روسیه است.
ابخازستان و اسیتی جنوبی که بعدی درگیری های کوتاه مدت سالهای 90 با حکومت مرکزی گرجستان خود را مستقل اعلام کردند، از طرف یگان کشور به رسمیت شناخته نشدند و بخشی از قلمرو گرجستان محسوب می شوند. ولی روسیه با اشاره به تجربه ولایت سابق سربستان کوسوا می گوید زمینه های قانونی برای اعلام استقلالیت ابخازستان و گرجستان وجود دارد. تأکید بر استقلال خواهی منطقه های جدای خواهی گرجستان در حال است که هنوز هم نیروهای روسیه در خاک گرجستان و بیرون از اسیتی جنوبی و ابخازستان حضور دارند. هرچند دولت روسیه گفته است که تا روز جمعه سربازانش را از آن مناطق بیرون میکشد، اما نشانه های زیادی از اجرای این کار به چشم نمی رسد. بنابر گزارش ها سربازان و تانک های روسیه تا کنون در منطقه های مهم استراتژی گرجستان از جمله نزدیکی های شهری بندری پوتی و شهری ایگویتی واقع در 50 کیلومتری شهر تیفلیس قرار دارند. هرچند روسیه گفته است نیروهاش را به منطقه های بوفری اطراف اسیتی جنوبی میکشد، اما سفیر آمریکا در ناتو کورت وولکر به رادیوی آزادی گفت با رفتن گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به منطقه نزاع، روسیه باید هر چه زودتر نیروهایش را از قلمروهای خارج از اسیتی جنوبی و ابخازستان خارج کند.
بر اساس مقررات روسیه حق دارد که در کوتاه مدت در بعضی از محلها فعالیت‌های ایلوگی نظامی انجام دهد، اما این امر موقتی است و توجیه شدن ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که آن کاری که نیروهای روسیه باید کنند انجام داده می‌توانند و بعداً اصولاً نوبت به نیروهای پاسدار صلح می‌رسد. از این رو این سازش به روسیه اختیار تام نداده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا حالا در گرجستان 29 ناظر دارد و قرار است در مجموع 100 ناظر خود را به آن کشور فرستد.
ادامه تنش‌ها بر سر زمان و شیوه خروج نیروهای روسیه از خاک گرجستان.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
www.azadi.org نشانی بخش تاجیکی رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت. ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آوگوست گزارش ها از تاجیکستان. تا 3 سال دیگر از ترکمنستان به تاجیکستان توسط قلمرو افغانستان لوله گازی طبیعی کشیده خواهد شد. در نشست خبری که در دفتر بانک جهانی در شهر دوشنبه برگزار گردید، راگوویر شرما مشاور مسائل انرژی دفتر این بانک در تاجیکستان گفته است در این زمینه موافقه با اشتراک این مؤسسه مالی بین المللی حاصل شده است. گفته شده است ارزش این طرح نزدیک به 100 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. همکارم اسلم مومنزاد که در این نشست شرکت داشت در این باره جزئیات بیشتر دارد.
راگوویر شرما مشاور انرژی بانک جهانی در اروپا و آسیای مرکزی میگوید توافق سر احداث لوله گاز ترکمنستان به تاجیکستان از طریق قلمرو افغانستان با مشارکت بانک جهانی حاصل شده است. به قول آقای شرما فعلا با دستور بانک جهانی اسناد مالی و فنی این طرح آماده می شود و می افزاید تا 9 ماه آینده کلیه اسناد طرح انتقال گاز ترکمنستان به تاجیکستان آماده شده، بعداً برای احداث آن مزایده اعلام خواهد شد. به تخمین آقای شرما هزینه این پروژه حدود 100 میلیون دلار خواهد شد و در 3-4 سال آینده گاز ترکمنستان به تاجیکستان خواهد رسید.
حالا دوره بهادهی فنی این طرح است. در مجموع برای اجرای این طرح 3-4 سال لازم است.
وقتی که به هدیه فنی این طرح به انجام رسد، ما جستجوی سرمایه گذاران آن را آغاز میکنیم.
توافق سر احداث این طرح در حال است که تاجیکستان هر سال از ازبکستان حدود 700 میلیون متر مکعب گاز طبیعی میخرد. از جانب دیگر تاجیکستان برای استخراج گاز طبیعی خود با شرکت های تتیس پترولیوم لیمیتد آمریکا و گازپروم روسیه طرحهای را راه اندازی کرده است. شرکت روسیه گازپروم اعلام کرد است که 4 سال دیگر استخراج گاز طبیعی در قلمرو تاجیکستان را آغاز خواهد کرد. این شرکت همچنین گفت است در تاجیکستان همساله حدود 1.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی استخراج کردن ممکن است. آقای شرما میگوید اجرای این طرح به هر سه کشور تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان منفعت آور خواهد بود و آن به گسترش روابط منطقوی مساعدت خواهد کرد. به صورت مثال تاجیکستان و افغانستان برای برآورده ساختن نیاز خود با گاز امکاناتی تازه پیدا میکنند و ترکمنستان برای فروش گاز طبیعی بازار نو مییابد. رگوویر شرما همچنین گفت که بانک جهانی مسائل مربوط به تشکیل کنسرسیوم ساختمان نیروگاه راغون را در تاجیکستان همه جانبه تحلیل کرده لایحه را بهاگذاری خواهد کرد و افزود که بانک جهانی تهیه اسناد مالی و فنی احداث نیروگاه راغون در تاجیکستان را سرمایه گذاری میکند، ولی تا حال در این زمینه مزایده اعلام نشده است. به قول آقای شرما همچنین بانک جهانی موظف شده است که با کشورهای همسایه دایر به مسائل احداث نیروگاه راغون مذاکرات کند. به گفته آقای شرما الان تمام دولت‌های همسایه تاجیکستان به استثنای ازبکستان به این طرح اظهار نظر مثبت کرده اند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نماینده بانک جهانی در برای طرح احداث لوله گازی که باید از ترکمنستان توسط قلمرو افغانستان تا به تاجیکستان کشیده شود. موضوعهای تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. طبق اطلاع وزارت خارجه این کشور، در جریان سفر رسمی هو جینتاو رئیس جمهوری مردمی چین به تاجیکستان که قرار است در روزهای 26 و 27 آگوست در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شود، 10 سند همکاری امضا خواهد شد. بخش اعظم این اسناد به همکاری های انرژی اختصاص دارد. توجه روزافزون چین به ذخایر انرژی تاجیکستان را کارشناسان همچون هدف آن کشور جهت بهره برداری از نیروی برق ارزان این کشور در آینده میدانند. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان نگاهی دارد به این موضوع.
با گفته وزارت خارجه تاجیکستان، در جریان سفر رسمی رهبری دولت چین به تاجیکستان قرار است موافقتنامه درباره احداث نیروگاه سنگوار در رودخانه خینگاب 300 کیلومتری شمال و شرق دوشنبه و نیروگاه نورآباد در رودخانه وخش، همچنین احداث نیروگاه یاوان در رودخانه زرافشان در شمال تاجیکستان قرارداد امضا شود. و طرف چین آماده است طرح فنی و مالی نیروگاه سنگوار و نورآباد را طرح ریزی کند. با گفته متخصصین وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، توان نیروگاه سنگوار 800 مگاوات بوده، هزینه های احداث آن 1 میلیارد دلار آمریکایی را در بر خواهد داشت. آب انبار این نیروگاه از توان ذخیره 1.2 میلیارد متر مکعب آب برخوردار است. شرکت سینوهیدروی چین در احداث نیروگاه نورآباد علاقمندی نشان داده است که 160 مگاوات توان خواهد داشت و هزینه های آن 300 میلیون دلار آمریکایی را در بر می‌گیرد. همین شرکت تصمیم دارد نیروگاه یاوان در رودخانه زرافشان را نیز احداث کند. با گفته رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، در این باره میان چین و تاجیکستان توافق حاصل شده است و قرار است در جریان دیدار خوزینتاو رهبر دولت چین از تاجیکستان این قرارداد به امضا برسد. همچنین قرار است موافقتنامه ها میان چین و تاجیکستان درباره احداث خطوط انتقال برق نیز به امضا برسد. توجه روزافزون چین به ذخایر انرژی تاجیکستان را در گفتگو با پروفسور حاجی محمد عمروف، رئیس بخش اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکای پژوهشگاه اقتصاد تاجیکستان در میان گذاشتم. آقای عمروف در این باره گفت:
منطقه سینسیانگ خیلی پرابلم های زیاد دارد دایر به برق. بیش از 70% برقی که در سینسیانگ استحصال کرده می شود در زیر سوزاندن انگشتنگ و مازوت به وجود می آید و این باعث طرف بیشتر افلاس شدن هوای رومچی و قشقر و دیگر شهرهای سینسیانگ گشته است. با عقیده من ساختمان اهمیت برقستان ها که حالا چندان کلان نیستن، این یک مشق است پیش از سرکردن ساختمان نیروگاه‌های کلان برقی هم در دریای وخش هم و خصوصا در دریای پنج. و اگر در دریای پنج دو سه نیروگاه‌های برقی ساخته شوند، من باور دارم که آنها با یاری چین و البته با یاری روسیه ساخته می‌شوند و یک قسمی این برق به جمهوری چین فروخته می‌شود.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود که از منافع چین در احداث نیروگاه ها در تاجیکستان صحبت میکرد. اما اسماعیل رحمتوف کارشناس منطقه سهم بیشتر چین در بازار انرژی تاجیکستان را به دلیل مخالفت و منافع کشورهای دیگری همسایه به خصوص ازبکستان بعید میداند. آقای رحمتوف در این باره گفت:
هم دولت روسیه، هم فرسیم ایالات متحده امریکا، همچنین جمهوری مردم چین در مسئله و نظر گرفتن منفعت های اقتصادی خودشون پیش از همه و منفعت های اقتصادی طرف های دیگر پیش از همه خود ازبکستان را به نظر می گیرند.
اسماعیل رحمتوف بود کارشناسی منطقه. اما همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان که چین را یکی از شریکان با اعتماد تاجیکستان می خواند، این ادعاها را نمی پذیرد. آقای ظریفی در نشست مطبوعاتی اخیرش در مورد احداث نیروگاه در رودخانه زرافشان که ازبکستان به اجرای این طرح مخالف است چنین گفت:
ما وابسته از تمام وضع موجوده ما تصمیم داریم و در آینده در دریای زرافشان گیس میسازیم، به شرط ما میسازیم، چون که گیس هایی که ما در زرافشان میسازیم به ضرر یگان مملکت نیست، به فایده هست به ضرر نیست و اقتدار گیسایی که ما در زرافشان میسازیم چندان بلند نیستند و سدی که ما میسازیم در این رودخانه چندان بلند هم نیستند.
همراخان ظریفی بود وزیر خارجه تاجیکستان. چین و تاجیکستان در سال 2006 درباره تعمیر و احداث جاده ها در تاجیکستان در حدود 600 میلیون دلار قرارداد امضا کرده بودند که اجرای این طرح ها در حال حاضر نیز ادامه دارد. اخیرا رسانه‌های خبری روسیه هدف چین از احداث جاده ها در بخش کوهستان تاجیکستان را دستیابی این کشور با ذخایر اورانیوم تاجیکستان در آینده قلمداد کرده بودند که به نوشته آنها در مناطق رشت، بدخشان و شمال تاجیکستان ذخایر هنگفت اورانیوم واقع است. اما پروفسور حاجی محمد عمروف این ادعاها را نمیپذیرد. به گفته وی تاجیکستان از ذخایر غنی اورانیوم برخوردار نیست. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش توجه چین به منابع انرژی تاجیکستان. شنوندگان گرامی، حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالب نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی. راه‌های عادی ساختن اوضاع در قفقاز، ملاقات الهام علیف با رجب طیب اردوغان در باکو.
چرا دمشق در بحث گرجستان از مسکو پشتیبانی کرد؟ سفر دو روزه بشار اسد به روسیه.
دفکتو از بین می رود. سردبیر این نشریه چاپ قرقیزستان را حتی تهدید کشتن کردند.
همچنین در این برنامه هلاکت دو نفر در یک ثانیه دیگر در شهرستان، چشم انداز به نشر تازه مطبوعات چاپ دوشنبه و داستان یک باغبان موفق رشتی. این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعدی تقدیم یک ترانه.
بلبل که در گلزاری تو باشه، شب و روزش با وصفی یاری باشه، چو پروانه با پیشی شمی عبم با سودای گلی بیخار باشه، چو پروانه با پیشی شمی عبم با سودای گلی بیخار باشه. نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار، نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار. دی میری من عاشقی زاری تو باشه سیجری دوست در باری تو باشه بیا جانم سری بالی نیاشه کی دل مشتاقی دیداری تو باشه بیا جانم سری بالی نیاشه کی دل مشتاقی دیداری تو باشه نرو نرو بیا بیا یاره کی شیرینی من انار انار نرو نرو بیا بیا یاره کی شیرینی من انار انار
شنونده عزیزی مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیوم قیمزاد از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. گفتارهای ما در ماهواره هاتبورد روی موج 12226 کنجی عمودی همچنین در موجهای کوتاه 19 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. مجله شامگاهی را با گزارش های بین‌المللی ادامه می دهیم.
سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در باکو با رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیوف اوضاع در قفقاز و امنیت مسیرهای انتقال نفت و گاز را بررسی کرده است. هر دو کشور به نتیجه رسیدند که باید یک پیمانی امنیتی بین سه طرف ترکیه، آذربایجان و گرجستان در این زمینه به امضا برسد. دو لوله مهم نفت و یک لوله گاز از قلمرو گرجستان می‌گذرند و درگیری‌ها در این کشور به کار منظم آنها نیز خلل رسانده است. درباره نشست باکو گزارش داریم که همکاری ما سلیم ایوبزاد تهیه کرده است.
سفر سروزیر ترکیه به آذربایجان در جدول دیپلماتی انکارا و باکو وجود نداشت. همچنین سفر اردوغان به مسکو قبل از ورود به باکو. اینها سفر و گفت‌وشنیدهایی می باشند که جنگ روسیه و گرجستان ضرور گرداند. خود شرکت کنندگان همایش نیز این نکته را انکار نکردند. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان پس از ملاقات پس درهای بسته با رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف در باکو به خبرنگاران گفت:
Gürcistan'da yaşanan Güney Kafkasya'nın
در ملاقات ها حادثه های گرجستان را به طور همه‌جانبه و به عنوان یک تهدید جدی به صلح و ثبات در منطقه بررسی کردیم. همچنین مسئله های روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی از مسئله های اساسی گفتگوهای ما بود. در همین حال معلوم است که ترکیه، آذربایجان و گرجستان برنامه های زیادی مشترکی را پیاده می کنند که اهمیتی تاریخی دارند. درگیری ها در گرجستان، آذربایجان و ترکیه را که از همسایگان گرجستان می باشند از چند جهت نگران کردند. اما تأمین امنیت لوله های نفت و گاز در میان این نگرانی ها مقامی اساسی دارد. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف گفت رویدادهای گرجستان به منافع اقتصادی همه دولت های منطقه ضربه زده است.
گرجستان در یشانان حادثه نتیجه البته هر بیر ülkenin
حادثه های گرجستان به هر کشوری منطقه اثر گذاشتند. بر طبق آخرین معلومات این حادثه ها به صادرات آذربایجان تأثیر منفی رساندند و امکانات حمل و نقل مواد ما محدودتر شده است. ما این وضعیت را به تمام جزئیاتش بررسی کردیم و یکی از خلاصه های ما این است که هر قدر مناسبت های آذربایجان و ترکیه مستحکم تر شوند همین مقدار به ثبات منطقه کمک خواهد کرد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان یک کشوری که نیز روابطش با مسکو سر مسئله قره‌باغ کوهی از آغاز سالهای 90 صده گذشته پس از فروپاشی اتحاد شوروی بارها به مشکلات پیچیده است این جنبه وضع منطقه را نامبر نکرد اما سروزیر ترکیه اردوغان به طور مخصوص به این موضوع اشاره نمود و افزود کشورش همیشه خواستار حل آسایشتهی چنین نزاع و مناقشه ها بوده است هر دو رهبر اظهار امیدواری کردند که با تلاش های مشترک خواهند توانست به آرامی و امنیت در منطقه مساعدت کنند. آنها اظهار اعتماد کردند که انتقال نفت و گاز با لوله های باکو تفلیس سیحون، باکو تفلیس ارزروم و باکو تفلیس سوبسه بدون مشکل ادامه خواهد کرد. سفر اردوغان و گفت‌وشنیدهای باکو این هدف را نیز داشتند تا سرمایه گذاران طرحهای انرژی در منطقه را مطمئن گردانند که تأثیر رویدادهای گرجستان به این برنامه ها چندان بزرگ نیست و قابل اداره است.
بحث وضع قفقاز در ملاقات رئیس جمهوری آذربایجان با سروزیر ترکیه در باکو. امروز در سوچی روسیه ملاقات رئیس جمهوری سوریه بشار اسد با همتای روسش دیمیتری مدویدف برگزار خواهد شد. دمشق که هنوز از سالهای شوروی یک شریک کاربردی مسکو می باشد، این نوبت نیز به نشان همراهی در نزاهای مسلحانه گرجستان از روسیه پشتیبانی کرد. بر عوض این، همون طوری که بعضی کارشناسان تاکید می کنند، سوریه خواهان به دست آوردن قراردادهای نوی تسلیحاتی با روسیه شده است. همکار ما خرامان به قازاده گزارش می دهد.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یک سفر دو روزه کاری را به روسیه با دیدار و ملاقات همتای روسش میتری مدویدف شروع میکند. انتظار میرود که موضوع اصلی گفتگوها بررسی قراردادهای تسلیحاتی با مسکو شود. هر دو پرزیدنت که ضمناً برای نخستین بار دیدار میکنند با استفاده از این فرصت مسائل زیاد را مورد بررسی قرار خواهند داد. اسد متفق دیرینه مسکو است و اخیراً با استفاده از فرصت مناسب یعنی نزاهای مسلحانه روسیه با گرجستان با دیگر طرفداریش را از روس‌ها به نمایش گذاشت. در این زمان در جریان سفرش به روسیه رهبری سوریه اینچنین تلاش خواهد کرد که در نسبت اسرائیل کشوری که با آن در حالت جنگ قرار دارد موضع گیری های امروزش را نمایش دهد. در مصاحبه با هفته‌نامه کمرسان چاپ روسیه که یک روز پیش از سفر اسد چاپ شد، رئیس جمهوری سوریه گفت همه درباره نقش اسرائیل و مشاوران نظامی آن در بحران گرجستان اطلاع کافی دارند و افزود که روسیه نمیتواند دیگر با اسرائیل به عنوان یک دوست و متفقش تکیه کند و در چنین شرایط خریداری اسلحه برای سوریه خیلی مهم است. با نظر داشت این همه احتمال می رود که برای هر دو جانب هم ملاقات های سوچی موفقیت آمیز انجام شود، چون که روسیه هم حالا در پی مخالفت هایش با گرجستان با غرب اختلافی نظر دارد. پشتیبانی دمشق از مسکو و نمایش همراهی آن در قبال غرب در شرایط کنونی به منفعت روسیه می باشد. اما از نگاه تحلیلگران غربی این تحولات در حالی که امید اسد از قراردادهای فروش سلاح خیلی زیاد است، بعید است که روسیه به چنین اقدام موافقت کند. این یک مسئله حساس است و علی‌رغم اینکه بسیاری ها همایش اخیر را چون نشانه از بازگشت دوران جنگ سرد در زیابی می کنند، از آن زمان تا امروز بسیار چیز تغییر یافته است. در صورتی که دمشق مسکو را به عنوان یک شریک رهبردی اش ارزیابی کرده یاد اتحاد شوروی می کند، وجود روابط اقتصادی میان مسکو و تل اویو امکان بازگشت به آن دوره ها را ناممکن می گرداند. روسلان پوخف رهبر مرکز مطالعات استراتژی و فناوری ها در مسکو اخیراً در مصاحبه اش با موسکو تایمز گفت روسیه مل ندارد که اسرائیل یک منبع ذخیره های ارزشمند فناوری های نوین را ناخشنود گرداند. افزون به این، طبق گزارش ها سال گذشته با درخواست مسکو اسرائیل از قرارداد فروش تانک های نظامی به گرجستان دست کشید و این هم در حالی بود که اسرائیل و گرجستان سازشنامه فروش مواد ترکنده، ماشین های نظامی و جلب مشاوران را امضا کرده بودند. با نظر داشت این، آیا بشار اسد که باری سیوم است از روسیه دیدن میکند با مسکو چی پیشنهاد کرده میتواند؟ یکی از برتری های اصلی سوریه پایگاهی دریایی تارتوس در بحر میانه زمین گفته میشود. فعلا مسکو تنها کشتی های نظامی خود را در آنجا جا کرده است و در آینده میتواند برای استقرار هواپیماهای جنگیش استفاده کند. بر عوض این، اسد امکان خریداری سلاح های روسی به ویژه سیستم های موشکی ضد هوایی و ضد تانکی را به دست می آورد. اینترفاکس خبر میدهد که سوریه در خریداری سیستم دفاع هوایی پانستر S1، موشک های نوی زمین به هوای میانه پرواز، هواپیماهای جنگی و سخت افزارهای دیگر هوسمند است. هفته‌نامه فاینانشال تایمز میگوید که دمشق اینچنین خواستار از سرگیری مذاکرات برای خریداری موشک های بالیستیکی اسکندر ساختی روسی است که نظر به موشک های اسکودی فعلا در اختیار دمشق بوده، هدف را نشان رستر نابود میکند. مذاکرات برای خریداری این موشک ها دو سال پیش متوقف شده است. هنوز مشخص نیست که آیا همه این خواست ها و انتظاری های سوریه در ملاقات های سوچی برآورده خواهد شد یا نه، اما همین چیز عیان است که مسکو این کشوری به اندیشه واشنگتن یک جزءی از محور شرارت را چون شریک رهبردی خود در خاورمیانه ارزیابی میکند. در این باره در اظهارات اخیر کرملین هم تاکید شده است. مسکو میگوید که در طول سالهای 2000 تا 2007 میزان تجارت مال و کالا میان سوریه و روسیه 500% افزایش یافته، سال گذشته 1 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
برنامه سفر رئیس جمهوری سوریه به روسیه و اکنون از قرقیزستان سردبیر نشریه دفکتو چوپ بیشکک هدف زنگهای تهدیدآمیز قرار گرفته، افراد ناشناس به او تهدیدی حتی کشتن کردند. این نشریه دو ماه پیش در یک مطلب پرسر و صدا با آوردن اسم منصبداران مشخص به یک عامل مهم سیاسی تبدیل یافتن اصل محلگرایی در صحنه قدرت در قرقیزستان را به باد شدید انتقاد کشید. چند منصبدار به دنبال نشریه را حتی به دادگاه کشانیده از آن تاوان هم طلب کردند. ولی طوری به نظر می رسد آتش این جنجال به تدریج خود نشریه دفکتو را نیز به کام خود فرو می کشد. از بیشکک همکاری ما میراسرار فرغانی.
وکیل مدافع نین ازات و ابراز تشویش نمود که سردبیر نشریه دفکتو چاپ بیشکک چولپان اورازبکوا با تهدید اشخاص نامعلوم مواجه شده است. با گفته خانم زاتوا، اشخاص نامعلوم از طریق تلفن با چولپان اورازبکوا تهدید کردند که وی را قتل خواهند کرد. وکیل مدافع سردبیر نشریه دفکتو گفت به منظور جلوگیری از پیامدهای ناگوار این تهدید و اسناد برای ارائه به کمیته امنیت کشور تهیه کرده است. نین ازاتوا به دنبال این تذکر داد که پرونده جنایی که نهادهای انتظامی علیه سردبیر نشریه دفکتو باز کرده اند مورد عفو قرار خواهد گرفت. به تأکید این منبع، اماوی و نفر تحت حمایتش تقاضا خواهند کرد که مرافعه‌های دادگاهی برگزار گردند و بیگناهی چولپان اورازبکوا ثابت شود. با گفته نین ازاتوا، سردبیر دفکتو اتهامات علیه خود را کاملا رد نموده است. یادآور می‌شویم که دو ماه مقدم اموال و حسابصورت نشریه دفکتو به حبس گرفته شد و همه کارمندان این نشریه به رخصتی اجباری رفتند. گفته می شود این نشریه یکی از کارمندان کمیته دولتی انداز را در رشوتخواری عیبدار نمود. از این لحاظ با تعقیب دستاندرکاران حکومتی مواجه شد. باید گفت که دفکتو یک سال مقدم تحت سرپرستی یکی از رهبران مخالفین نظام کنونی قوتبیک بایبال ارزی وجود نمود. ولی ماه ایون سال روان نشریان از طرف حکومت به اتهام چاپ مواد بردروغ بازداشته شد. تعالی‌بک تیمیروف معاون سردبیر نشریه دولتی ارکینتاها بر این عقیده استوار است که قطع چاپ نشریه به منفیت حکومت نیست و چنین می‌شمارد که حکومت به همه نشریه‌های کشورش از یک روزنه نگاه می‌کند. با گفته تعالی‌بک تیمیروف مواد اطلاعاتی که دفتر مطبوعات پرزیدنت، حکومت و وزارتخانه‌ها برای وسایل اخبار عموم پیشنهاد می‌کنند هم دسترس نشریه‌های حکومتی و هم نشریه‌های مخالفین می‌باشد. الیم قریبکوف رئیس نمایندگی مطبوعات قرغیزستان میگوید
البته بول رکنشتون نرسه البته بول تجمتوس گزیتین جاووسنا بولغون قرش قدم دپ айтсак болот.
با گفته الیم قریبکوف همه این اتهامات فقط به منظور آن صورت گرفته است که نشریه دفکتو از نشر بازداشته شود. هم صحبت ما افسود که چنین اقدام در میان نمایندگان وسایل اخبار عموم نگرانی ها را به بار آورده است. شمارال مایچیف یکی از ژورنالیستان نشریه دفکتو میگوید که در قانون اساسی کشور ذکر گردیده است که هیچ کس برای اظهار نظر به دادگاه کشیده نمی شود. آقای مایچیف افسود این در حال است که نشریه دفکتو در مورد یک حادثه رشوتخواری مواد انتشار نمود. شمارال مایچیف میگوید اگر برای انتشار چنین مواد خبرنگاران به دادگاه کشیده شوند در آن صورت موجودیت وسایل اخبار زیر سوال قرار خواهد گرفت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
ادامه حملات علیه نشریه دفکتو چاپ بیشکک که فسادکاری و محلگرایی مقامات کنونی قرقیزستان را به بادی انتقاد کشیده بود.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم. بر اثر صدمه اوتوموبیلی در گردنه شهرستان دو ساکن ناحیه عینی هلاک شده اند. کارمندان اداره بازرسی نقلات ناحیه عینی گفته اند علت صدمه اشتباه راننده بوده است. در هفته گذشته نیز در تصادم های نقلاتی در گردنه انزاب 15 نفر به هلاکت رسیده بودند. با جزئیات بیشتری موضوع شاهین روشن از پنجکند گزارش می دهد.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در گردنه شهرستان شاهراه خوچند دوشنبه دو نفر کشته شدند. ظفر میرزاباشیف سردار استاد حالتهای اضطراری ناحیه عینی در صحبت با رادیو آزادی گفت این فاجعه در 186 کیلومتری راه خوچند دوشنبه در موضع گوشتن گردنه شهرستان بعد از ظهر دیروز رخ داده است. ай афзуд мошини сабукрави танзии оаз 469 ба ҳангоми убури хамгашти роҳи кӯҳистонӣ аз масир хориҷ ва ба жарфнои ан қариб 200 метра сарозир шудааст ва ба гуфтаи оқои мирзобошиев бар асари ин фалокат ронанда ва мусофир дар ҷои ҳодиса ҷони худро аз даст доданд. ҳамин манбаъ афзуд, ки ронанда зариф зарифови 48 сола ва мусофири ӯ бародараш мизроб зарифи 45 сола сокинони деҳаи пои мазори ноҳияи айнӣ буданд. ба таъиди ҳамин манбаъ, садамаи мазкур дар шоҳрои хуҷанд душанбе дар муддати 16 рӯз ҳафтумин садама будааст, ки бар асари ин садамаҳо 26 тан кушта ва беш аз 10 нафар бо ҷароҳатҳои мухталиф сарӣ шуданд. дар ҳамин ҳол бобо бобохонов сарвари кулли корхонаи муштараки тоҷикистону чин оид ба истихроҷи тилло дар як суҳбати телефонӣ гуфт бо гузашти 11 рӯз аз садамаи нақлиётӣ дар шоҳрои хуҷанд душанбе ки чаҳор мутахассисони корхона шаҳрванди чин ва ронанда шаҳрванди тоҷикистон кушта шуда будаанд дар пайи ҷустуҷӯиҳои ҳамарӯза танҳо ҷасади 3 нафар чиноиро аз рудхонии заравшон пайдо намуданд ай афзуд ҷасади 2 нафар ва мошинро гурӯҳи ҷустуҷӯӣ то ба ҳол кофтукоб мекунад ин дар ҳолест ки назар ба гуфтаи зафар мирзобошиев сардори штоби ҳолатҳои изтирории ноҳияи панҷакен аз аввали моҳи август то ба имрӯз миёни шоҳрои хуҷанд душанбе 7 мошини сабукрави тамғаҳои гуногун ва як микроавтобус дучори садама шуданд ва дар натиҷа 26 тан кушта ва 10 нафар бо ҷароҳатҳои мухталиф бистарӣ шуданд ва ба гуфтаи ӯ аз ин 26 тан кушта шуда танҳо ҷасади 10 нафарро аз қаъри кондарё ва руди заравшон пайдо намуданд шоҳини равшан радиои озодӣ панҷакен
ҳалокати 2 нафар дар як садамаи дигари нақлиётӣ дар рағбаи шаҳристон маҷаллаи шонгоҳии панҷшанбе 21 август аз бахши тоҷикии родиои озодиро мешунавед. рӯзи панҷшанбе дар пойтахти тоҷикистон рӯзи чопи шумораи тозаи нашрияҳост ва ҳоло аз ҳамкорам дар ин барнома Абдуқаими Қаимзод мепурсам, ки оё дар шумораи имрӯзаи расонаҳои чопи душанбе чӣ матолиби хубу хонданӣ пайдо кардааст. Абдуқаим:
بله میرزو، همین حالا که نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته را ورق می زدم، ارزیابی افزای گرجستان، نشست رهبران کشورهای عضو سازمان شانگهای در دوشنبه و گرانشوی بهای مواد غذایی در بازارها در نشریه های چاپی دوشنبه این هفته بازتاب بیشتر پیدا کرده است. از جمله فرج نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان صحبتی را با حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان در اطراف حوادث گرجستان تحت عنوان روسیه به صداقت ما اعتماد ندارد منتشر کرده است. آقای تورجانزاده در مورد همکاری های کشورهای مشترک المنافع و موقع گیری آنها در قبال حوادث گرجستان اظهار نظر کرده، از جمله گفته است که از آن که چرا روسیه با کشورهای مشترک المنافع تا این دم صمیمی نیست، فکری من اون است که این کشورها هم با روسیه صمیمی نیستند. این کشورها میخواهند که روسیه برایشان کمک کند، قرضهای کم فایز دهد، به اقتصادشان سرمایه گذاری کند، با نرخ ارزان سوزشواری و دیگر مواد خام بفروشد، برای مهاجرین کاریشان کواتی بیشتر جدا نماید و خلاص. و پندار آقای تورجانزاده شاید یکی از سببهای هم که روسیه تا به امروز به کشورهای اتحاد دولتهای مستقل سرمایه گذاری جدی نکرد همین است که خود روسیه به صداقت این کشورها اعتماد ندارد و همین جنگ هم نشان داد که در روز دشوار از سیاست روسیه پشتیبانی نمی کنند. هفته‌نامه نگاه در یک مطلب تحت عنوان دوشنبه انتظار نشست سران دولت‌های شاس عکس‌هایی را هم از مهمانخانه‌های نوی پایتخت و قصر ملت که در عرفه این سامیت مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت منتشر کرده است. و گفته این نشریه مراسم رسمی پیشواز دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با قراول فخری و ارکستر نه در فرودگاه دوشنبه بلکه در صحنه تازه فرش‌کاری شده قصر ملت صورت خواهد گرفت. نشریه از قبل منابع خود نوشته است که سروزیر وقت روسیه ولادیمیر پوتین با پایتخت تاجیکستان رسما دعوت شده بود، ولی او در نشست ها شرکت نکردن را اولا دانسته است. می نویسد نگاه: ضمن بررسی سامیت سران سازمان شانگهای، هفته‌نامه تاجیکستان می نویسد در این نشست پیش از همه مسئله های مربوط به اقتصادیات کشورهای عضو آن و دورنمای همکاری ها بحث خواهد شد، اما با توجه به افزای گرجستان بعضی از تحلیلگران به میان گذاشتن مسئله ماجرای اسیت جنوبی و گرجستان نیز در پیشنهاد روسیه از احتمال دور نمی‌دانند.
یک جوان تشکر. همکار من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد بود با یک نظر کوتاه با چند مطلب خوب و خواندنی نشر این هفته مطبوعاتی چاپی دوشنبه.
آقای خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
برنامه های بامدادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و اما در دقیقه های پایانی مجله شامگاهی یک گزارش دیگر از تاجیکستان. سهراب جانانوف 62 سال داشته در روستای لایوه ناحیه رشت به سر می برد. او طی سالهای طولانی با کسب آموزگاری روزگار خانواده‌اش را تامین می کرد. اما تلاطم حادثات و سختی روزگار سهراب جانانوف را نیز مجبور کرد دفتر و قلم مکتب را یک سو گذاشته دنبال کشاورزی برود و در یک زمین سنگلاخ و کمباب یک باغ بزرگ را سبز کند. همکار ما در وادی رشت محمود شادی پای صحبت این باغبان سبز دست نشست و این صحبت و از این صحبت این گزارش را برای ما و شما در آورد.
در حالی که بخش باغداری و زراعت پروری وادی رشت در سالهای اخیر مشکلات زیاد دامنگیر شده، سهراب جانانوف یک ساکن غرم توانسته است یک پرتاوگاه را به باغ زیبای تبدیل دهد. رسیدن به باغ آباد نموده او ده ها انواع میوه‌جات، گل‌های رنگارنگ و زراعت را میتوان دید که روح انسان از دیدن آن همه بالیده میگردد. سهراب شاه میگوید هرچند پیشه او آموزگاری است، اما با باغداری و کاری زمین رو آوردنش را به او طبیبان توصیه دادند.
اینوری دیم گروه کردم، ده سال با آسایشگاه خوش رو بگرم، رفتم مالیجه قبول کردم. هر کدار شما خیر رو نفس دادم، دو توصیه او را با محنت جسمانی مشغول شدید، پیشتر شفو میوگید. با مسیحت همون دکتر من آمدم، ده دکتر زمین اجاره گریستم.
باغی بنیاد کرده سهراب شاه با قول باغی بوتانیکی است که از همه گوشه تاجیکستان و حتی خارج از آن اینجا می توان نمونه های زیادی گل و گیاه و بوته و درختان را دید. با گونه مثال انواع زیادی میوه‌جات اینجا پرورش یافتند که هر یک رهگذر و مهمان در این شب و روز می تواند از آن کام شیرین کند.
روز دیگر به پشت خانه که نفس می کشیدیم و هوای غلیظ، هوای بد بوی به دماغ می رسید، من با قوه خودم با حیات آیلم کلین ها یکجه شده همین پرتوگو رو از اینجا بار کرده باید جای دور برده پرتوفتیم و در اونجا باغ بنیاد کردیم که زیاده از 50 نوی میوه‌جات در اونجا سبزش دارن. طبیعت شروع شده است، باز زیبا شده است، حاصل می دید، سایه افکن شد. هم از میوهش استفاده می بریم، هم از بود هوای سمتی می بریم.
همزمان در یک گوشه باغ نوهای سبهای بابایی که قریب بسیاری از نمونه های آن امروز در رشت از بین رفتن نگاه و بین می شود.
این وقتی رو خیلی سه خوبانه سه حضرت ایشانی می گیم که نکه از سبهای سرخی مرایم پیش پرد می باشد قریب نگو شده است. من حاضر ما همین رو پیوان کردیم. شش هفته با دارم پنشش در بزر گوشواله و گوشبند می سال چی طرفی کردیم. این برای روزگزرانی فرزندو یاردن می شود که ما گوشتای بزر نمی خریم.
این قهرمان گزارش شما 62 سال دارد و صاحب 8 فرزند بوده است که قسمت اعظمی درآمد زندگیش را محض از زحمات خود در زمین می‌داند. و اما یک چیزی که نظر هر یک بیننده را به خود می‌کشد پرورش گل‌های رنگارنگ در این باغ است که راه را و اطراف آن را حسن دیگری می‌بخشیدند. سهراب شاه می‌گوید نخست صبح بر وقت کار خود را از گل‌ها شروع می‌کند و روی آنها آب می‌زند که این همه تب را بالیده و روح را آسوده می ساخته است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
شنوندگان گرامی، این گزارش ساعت اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 21 آگوست را به پایان میبرد. من میرزای سلیمپور که با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد تا این لحظه برنامه شما را همراهی میکردیم، بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما تا یک ساعت دیگر گفتارهای ما را نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و گفتار پرترانه آینده‌ساز میوزیک ادامه میدهند. در موج های رادیو آزادی بمانید.
دلبی 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 سرخ کی تو لایق بنگامت من، مده آزار منو مده آزار مرا، بلبل خوشخوانت من مده آزار مرا، دلبی سرخ کی تو لایق دنگانت من، مده آزار مرا مده آزار مرا، بلبل خوشخوانت من مده آزار مرا. میترسی یا خندیده بیا بلوغ و عدا چرخیده بیا، میترسی یا خندیده بیا بلوغ و عدا چرخیده بیا.
چی کردم که زدی تیغ جفا بر دلتم؟ خبرت نیست مگر، خبرت نیست مگر ای دلی بریانه که من یاری نادانه که من چی کردم که زدی تیغ جفا بر دلتم؟ خبرت نیست مگر، خبرت نیست مگر ای دلی بریانه که من یاری نادانه که من میخواستی یاری